ساعت 24 اینجا قم است. شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ثبت نام بیش از 3 میلیون زائر 40 در سامانه سما. رئیس دفتر رئیس جمهور از پایانه مرزی مهران بازدید کرد.
افتتاح چندین طرح در مناطق مختلف کشور با حضور اعضای دولت. 561 طرح محرومیت زدایی با حضور فرمانده کل سپاه در استان اردبیل به بهره برداری رسید.
ادامه تهاجم نظامی ارتش ترکیه به شمال شرق سوریه
و پیروزی پرگل تیم ملی فوتبال ایران بر کامبوج در ورزشگاه آزادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. بنده فرشاد جدیدی و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
تا کنون بیش از 3 میلیون نفر برای حضور در راهپیمایی باشکوه اربعین حسینی در سامانه سما ثبت نام کردند. رئیس دفتر رئیس جمهور که به منظور بررسی و بازدید از پایانه مرزی مهران به استان ایلام سفر کرده گفت حجم تردد زائران در مقایسه با سال گذشته 3 برابر شده است. گزارش همکارم حنیف پیافرین.
هرچه به اربعین نزدیکتر می شویم ازدحام جمعیت به سمت مرزها به شدت در حال افزایش است و سازمانها و نهادها هم تمام تلاش خود را برای کمک رسانی به زائران بسیج کردند. بر اساس آخرین آمار تعداد کسانی که در سامانه سمان ثبت نام کردند از مرز 3 میلیون نفر گذشته است. سرهنگ کوهزادی رئیس پلیس راهنمایی رانندگی ایلام با بیان اینکه ظرفیت همه پارکینگ های شهر مهران پر شده است گفت ترافیک در مبادی ورودی شهر مهران بسیار سنگین و ورودی شمالی شهر موقتا بسته شده است. رئیس جمهور هم که به منظور بررسی و بازدید از پایانه مرزی مهران به استان ایلام سفر کرده گفت حجم تردد زائران نسبت به سال گذشته 3 برابر افزایش پیدا کرده. آقای وایزی با تشکر و قدردانی از مسئولان عراقی در خصوص اقدامات انجام شده گفت
سال گذشته همین روز حدود 60 هزار تا زائر داشتیم که عبور کردن، ولی در روز گذشته 24 ساعت بیش از 180 هزار زائر از مرز عبور کردن. پارکینگ 70 هزار بود. امسال به 200 هزار تا اتومبیل افزایش دادن، سایبان هایی که زدن، وسایل بهداشتی که درست کردن.
البته حضور گسترده زائران در مبادی خروجی به ویژه در مرز شلمچه عراق که از زیر ساخته لازم برخوردار نیست، مشکلاتی را برای زوار ایرانی ایجاد کرده است.
پایانه شلمچه عراق هست که مردم حضور دارن و منتظر خودرو هستن، اتوبوس و خودروی سواری، اما خب متاسفانه به چشم نمیاد.
در روز ساعت 7 شب یعنی موردی اصلا ماشینی برای نجف قبری نداره.
من ترمینالو صبح تا حالا گشتم، یه اتوبوس تا حالا نیومده، یه دونه
از کرمان بم از دیروز اومدیم ماشین نیست آقا جی، آقا 100 نفر هستیم،
زن و بچه بامونه، چیکار کنیم؟
چه بهتون گفتن؟
میگه ماشین نیست.
این همه راه از باکو اومدن، از ترکیه اومدن، از آذربایجان اومدن، از دیشب تا حالا ماشین نیست مردم برن.
رئیس ستاد مرکزی اربعین هم با توجه به امکانات محدود زیرساختی عراق در پذیرایی از این حجم از زائران گفت افرادی که هنوز به سمت مرزها حرکت نکردند تا عادی شدن شدن اوضاع در آن سوی مرزها صبر کنند. آقای ذوالفقاری:
در داخل مرزهای ایران، یعنی در داخل ایران، ما مشکل خاصی رو نداشتیم، هم از نظر انتقال زوار و هم از نظر عبورشون از مرزها. اما همونطور که قبلا هم عرض شد، زیر ساختای عراق ظرفیت لازم رو برای هر حجمی از زوار ما رو نداره که ما در مناطقی از آن سوی مرزها، از جمله شلمچه، چذابه، خب با کمبود حمل و نقل عراق مواجه شدیم و همچنین کرایه‌های بالایی که از زوار الان در اونجا گرفته میشه و به همین دلیل که زوار هم در اونجا معطل شدن، خب با مشکلاتی مثل آب و غذا هم مواجه شدن که مشکل آب برطرف شد. یعنی ما الان انتقال آب رو از مرزها به آن سوی مرز انجام دادیم، اگرچه در روزهای گذشته می اتفاق افتاده بود، ولی به دلیل نیازی که بود افزایش انتقال آب رو به آن سوی مرز داشتیم. تا الان حدود 1000 دستگاه خودروی انتقال زائر رو به آن سوی مرز انتقال دادیم، تعداد اتوبوس آماده کرده بودیم که طرف عراقی یک مقدار معطل کرد، الان داریم تلاش میکنیم. از مرز خسروی اینا تعداد 150 دستگاه باز ما اتوبوس امروز انتقال داده شد اون طرف.
قرارگاه رسانه‌ای ملی نیز با حضور قائم مقام رسانه ملی در مرز خسروی استان کرمانشاه در جهت اطلاع رسانی سریع به زائران به بهره برداری رسید. حجت الاسلام موسوی مقدم، قائم مقام رسانه ملی:
بیش از 20 خبرنگار و گزارشگر امسال اعزام میکنیم برای اینکه مراسم 40 پوشش داده بشه فقط رسانه ملی، اما در سایر رسانه ها حدود 3000 گزارشگر و خبرنگار در اعزام میشن.
پایان هفته کاری وزرا و برخی اعضای کابینه. تعدادی از اعضای کابینه در آخرین روز کاری هفته با حضور در مناطق مختلف کشور ضمن افتتاح تعدادی طرح عمرانی از روند اجرای برخی طرح‌ها هم بازدید کردند و کلنگ ساخت چندین طرح را نیز بر زمین زدند. در سفر معاون پارلمانی رئیس جمهور به شیراز، چند طرح در منطقه محروم مرودشت افتتاح شد. یک بوستان و دو مجموعه ورزشی از جمله این طرح‌ها بود. با حضور آقای امیری همچنین ساخت خانه کشتی شهرستان مرودشت آغاز شد. در سفر وزیر آموزش و پرورش به لرستان هم چند طرح آموزشی افتتاح شد.
با حضور وزیر آموزش و پرورش، 7 ماه تلاش بی‌وقفه برای جبران خسارت‌های ناشی از سیل لرستان به بار نشست.
310 تا واحدهایی که بازسازی شده و حدود 113 تا واحدهای آموزشی است که تخریب کامل شده که 31ش افتتاح میشه.
ممنون دستشون در نکنه، یه مدرسه خیلی خوب واسه ما درست کردن، تجهیزاتش خیلی خوبه.
امروز که اومدیم هم کیف بهمون دادن هم توپ بهمون دادن.
در سیل 12 فروردین قریب 423 واحد آموزشی لرستان آسیب دید که تاکنون پرونده 341 واحد آن با 206 میلیارد تومان به همت دولت و مشارکت خیران بسته شده است.
فرهنگیان رو حتما تلاش خودمون رو خواهیم کرد.
وزیر آموزش و پرورش در آیین بهره برداری از این طرح‌ها به اجرایی شدن طرح رتبه بندی فرهنگیان تا پایان سال جاری اشاره کرد و افزود شبانه روز در تلاشیم تا نهضت‌یاران آموزش و پرورش را هم تعیین تکلیف کنیم.
همه ظرفیت آموزش و پرورش فعال میشه که روهایی که قانوناً اجازه داره اینها رو به کار بگیره، اینها رو به کار میگیره و عملیات اینها هم آغاز شده.
کیومرث منصوری، خبرگزاری صدا و سیما، پلو دختر.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری هم در سفر به همدان ساختمان جدید دانشگاه علمی کاربردی این استان را به بهره برداری رساند. وزیر راه و شهرسازی نیز با حضور در استان کردستان از برخی طرح‌های در حال اجرای این استان بازدید کرد. طرح جاده جدید سنندج مریوان، تونل باغان و پایانه مرزی باشماق از جمله طرح‌هایی بود که آقای اسلامی از آنها بازدید کرد. وزیر صنعت نیز که به منظور بازدید از چند واحد صنعتی به استان اردبیل سفر کرده، در بازدید از کارخانه نئوپان خلخال گفت با تلاش‌های انجام شده بزرگترین واحد صنعتی استان اردبیل از رکود خارج شده است. وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هم با سفر به خراسان رضوی در همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری استان‌های شرق کشور حضور یافت. آقای مونسان در این مراسم مرحله دوم جلوخان آرامگاه فردوسی را افتتاح کرد و کلنگ ساخت مرحله سوم را هم بر زمین زد. ساخت نخستین شهرک پرورش ماهیان زینتی کشور هم در کاشان با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت آغاز شد. در سفر آقای صالحی به کاشان چند طرح صنعتی هم افتتاح شد.
آیین بهره برداری و کلنگزنی از 6 طرح بزرگ صنعتی در کاشان. ابتدا آغاز عملیات اجرایی اولین ناحیه صنعتی ماهیان زینتی کشور و سومین شهرک صنعتی کاشان به مساحت 150 هکتار و اعتبار 65 میلیارد تومان. سومین تر افتتاح واحد پلیمر سبا در زمینی به مساحت 40 هزار متر مربع، مجموعی که محصولش گرانول بود و میزان سرمایه گذاری 40 میلیارد تومان. بزرگترین و پیشرفته ترین واحد تکمیل فرش ماشینی کشور هم در شرکت فرش اردهال کاشان به بهره برداری رسید. صالح نیا معاون وزیر و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی کشور هم در حاشیه این آیین‌ها از حمایت دولت از واحدهای صنعتی در راستای اقتصاد مقاومتی خبر داد و گفت
در برنامه احیا در سال گذشته یه چیزی در حدود 1300 واحد کوچک و متوسط به چرخه تولید برگشتن. امسال از اول سال تا حالا حدود 600 تا برنامه هم که داریم، باز امسال هم برای واحد کوچک و متوسط حدود 1400 تا.
کلنگ واحد تولید مواد کمکی و ریختگری و ذوب‌آهن هم با سرمایه 50 میلیارد تومان در زمینی به مساحت 65 هزار متر مربع به زمین زده شد.
با راه اندازی این طرح‌ها بیش از 1000 نفر به صورت مستقیم و 3000 نفر به صورت غیر مستقیم مشغول به کار می‌شوند. حامد عباسی، خبرگزاری صدا و سیما، کاشان.
با حضور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بیش از 560 طرح محرومیت زدایی بسیج سازندگی و پیشرفت و آبادانی به صورت همزمان و با ویدئو کنفرانس در سراسر استان اردبیل افتتاح شد و به بهره‌برداری رسید.
فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پس از ورود به فرودگاه اردبیل به دیدار آیت الله عاملی نماینده ولی فقیه در استان رفت و با او گفتگو کرد.
غرور شکسته 500 ساله ما رو سپاه معظم جبران کرده است.
سردار سلامی سپس راهی نوار مرزی ایران با جمهوری آذربایجان شد. از تلاقی مرز اردبیل و گیلان با جمهوری آذربایجان تا پاسگاه شهید صدافرین در منطقه رزه مشکین شهر. سردار سلامی در این پاسگاه بر سر مزار شهید صدافرین حاضر شد و به مقام شامخ این شهید مرزبان ادای احترام کرد. سردار در پایان بازدید از نوار مرزی از امنیت کامل در مرزها گفت.
آرامش و امنیت در مرزهای ما برقرار است. مرزها مستحکم هستند و فرزندان این ملت هم با سینه های ستبر و مستحکم و گام های استوار و چشم های تیزبین در مرزها مراقبت میکنند و تحرکات مرزی رو زیر نظر دارند.
همچنین با حضور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 561 فعالیت محرومیت زدایی بسیج سازندگی و پیشرفت و آبادانی سپاه حضرت عباس علیه السلام استان اردبیل به صورت همزمان با ارتباط ویدیو کنفرانس با مناطق مختلف استان افتتاح و به بهره برداری رسید. سردار سلامی در آیین افتتاح این فعالیت ها گفت لباس سبز سپاه لباس خادمی مردم است و مشکلات بسیار کوچک اما مهمی برای مردم است که با همت و غیرت و همدلی مسئولان رفع شدنی است.
این روشی که همه دستگاه های این استان دست در دست هم دادن، این خیلی پسندیده است. همین راه نجاته.
سردار سلامی از بیمارستان 64 تخت خوابی در دست ساخت هم بازدید کرد. این بیمارستان 13500 متر مربعی را قرارگاه خاتم الانبیا می سازد. و اما نیروگاه سیکل ترکیبی سبلان اردبیل، فرمانده کل سپاه پاسداران از این نیروگاه هم بازدید کرد. این نیروگاه را قرارگاه خاتم الانبیا سپاه توسعه می دهد.
نیروگاه سیکل ترکیبی سبلان یک نیروگاه گازی هست که در نوع خودش به هر شکل یک شاهکار فنی محسوب میشه و الحمدلله تقریبا 68% پیشرفت فیزیکی داره این پروژه و امیدواریم که بتونیم در سال آینده اون رو به بهره برداری برسونیم.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جنگ اقتصادی دشمنان را محکوم به شکست دانست و گفت قطار پیشرفت و آبادانی ایران اسلامی متوقف نخواهد شد و سریع‌تر از گذشته به مسیر خود ادامه خواهد داد. کیوان جعفرزاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیروگاه سیکل ترکیبی اردبیل.
وزارت نفت و معاون علمی و فناوری ریاست جمهور تفاهمنامه همکاری در حوزه نانو امضا کردند. این تفاهمنامه بین آقایان زنگنه و ستاری وزیر نفت و معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در حاشیه 12 نمایشگاه بین المللی نانو فناوری امضا شد. آقای زنگره وزیر نفت در حاشیه مراسم امضای این قرارداد بر استفاده هرچه بیشتر از فناوری نانو در صنعت نفت تأکید کرد و گفت زمینه کار و همکاری با شرکت‌های نانو در صنعت نفت بسیار زیاد است.
ما در توسعه تکنولوژی نانو پیشرفت‌های خوبی شرکت‌هامون داشتن، گرچه نباید راضی باشیم و خیلی راه طولانی رو باید بریم. شرکت‌های تابع نفت و کلا صنعت نفت خیلی نیاز داره برای افزایش برداشت. ما از مهم‌ترین قسمت‌هایی که باید بهش توجه بکنیم کاتالیست‌های تولید فرآیندهای پتروشیمی و پالایش نفت خیلی برای ما حیاتی هستند و همینطور مسائل نظیر کارهای محیط زیستی که این شرکت‌های نانو بر پای نانو دارن کار می‌کنن برای تصفیه آب، برای چون ما خیلی با مسائل محیط زیست سر کار داریم و صنعت نفت باید خیلی مراقب محیط زیست باشه. همینطور برای انتقال حرارت هست که کارهایی که هست، اینها چیزایی هست برای خوردگی برای ما خیلی فوق العاده مهمه. من معتقدم یک زمینه خیلی وسیع کار و همکاری داریم با این شرکت های نانو. این تفاهم نامه هم که به ابتکار آقای دکتر ستاری ما امروز امضا کردیم نماد یک اهتمام دو جانبه است برای اینکه در صنعت نفت از این تکنولوژی ها استفاده بشه. ما قطعا اینو حمایت میکنیم، پیگیری میکنیم.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به نقش پر اهمیت رسانه ها در سیاست گذاری مسئولین گفت رسانه ها با نقد سیاست ها می توانند به مسئولین در سیاست گذاری صحیح تر کمک کنند و نقد از مهمترین سرمایه هایی است که بدون هزینه در اختیار مسئولین قرار دارد. آقای جهانگیری در همایش سراسری و سومین مجمع عمومی خانه مطبوعات و رسانه های کشور گفت آزادی رسانه ها می تواند زمینه ساز از بین بردن و حتی پیشگیری از بروز فساد باشد.
رسانه ها در خیلی از زمینه ها برای حکومت ها و برای دولت یک سرمایه بزرگی هستند. در مقطع فعلی اگر مسئله فساد و مبارزه با فساد یک مسئله اصلی کشور هست و کار جدی نیاز داره برای برخورد با فساد، اون جایی که در واقع میتونه زمین ساز از بین بردن فساد باشه و اصلا در مرحله پیشگیری تعیین کننده باشه آزادی رسانه است و رسانه بتونه بدون لکنت زبان راجع به این مسائل حرف بزنه، پیشگیری بکنه. حالا این بحثی که این روزا راه افتاده که ما باید کاری بکنیم که کسی که افشا میکنه یک فسادی ازش حمایت بشه، باش برخورد نشه، خیلی کار ارزنده است.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. نیروی زمینی ارتش ترکیه با پشتیبانی هوایی این کشور در شمال استانهای رقه و حسکه در تلاش است تا شبه نظامیان کرد را از پایگاه‌هایشان در چند روستای این منطقه عقب براند. گزارش‌های میدانی از نبردهای شدید در برخی مناطق از جمله رأس العین و تل ابیض حکایت دارد. منابع محلی همچنین از حملات هوایی پی در پی به برخی مناطق شهری خبر می‌دهند. اوضاع انسانی نیز وخیم گزارش می‌شود.
مخالفت‌های گسترده جهانی هم موجب نشد تا ترکیه از عملیات نظامی خود در مناطق مرزی با سوریه صرف نظر کند.
خبرها از ادامه درگیری در 4 محور و به ویژه در اطراف شهرهای تل ابیض و رأس العین حاکی است، اما تاکنون پیشروی قابل توجهی برای نیروهای ترکیه در منطقه عملیاتی ثبت نشده است.
حالا آنکارا میگوید علیه تروریست‌ها اعلام جنگ کرده، اما عملیات نظامی آن زیانهای جدی به تأسیسات زیرساختی مناطق شمال شرق سوریه رساند و به طور وسیعی موجب آوارگی مردم شد.
لتفتيت الشعب السوري
در سایه شرایط جدید شبه نظامیان کرد موسوم به قصد که آمریکا از پشت به آنها خنجر زده به ضرورت هماهنگی با دمشق پی برده اند.
همه مردم در شمال سوریه از کرد و عرب مخالف تجاوز ترکیه هستند و همه با هم دولت و مردم در برابر جنگ افروزی ترکیه میستیم.
دولت سوریه این حمله نظامی ترکیه را ناقض حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل متحد در احترام به تمامیت ارضی کشورها دانست و بر عزم خود برای مقابله با این اشغالگری جدید تاکید کرد. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
وزارت امور خارجه بر لزوم توقف فوری حملات ترکیه به خاک سوریه تاکید کرد. در بیانیه وزارت امور خارجه آمده است جمهوری اسلامی ایران با ابراز نگرانی از اقدام نظامی ترکیه در داخل اراضی سوریه و با توجه جدی به وضع انسانی و خطرات علیه غیر نظامیان در منطقه درگیری بر توقف فوری حملات و خروج نظامیان ترکیه از خاک سوریه تاکید دارد. وزارت امور خارجه اعلام کرده اقدام نظامی نه تنها نگران نیروهای امنیتی ترکیه را برطرف نمی‌کند، بلکه موجب وارد آمدن خسارات مادی و انسانی گسترده‌تر می‌شود. آقای لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم که بنا به دعوت رئیس مجلس ترکیه به منظور شرکت در اجلاسی پارلمانی عازم استانبول بود، سفر خود را لغو کرد. ده‌ها کشور و سازمان منطقه‌ای و بین‌المللی دیگر نیز عملیات ترکیه در خاک سوریه را محکوم کردند. رئیس جمهور عراق هم مداخله ترکیه در شمال سوریه را به منزله تشدید خطرناک تنش‌ها دانست که به فاجعه انسانی منجر خواهد شد. وزارت امور خارجه چین هم مانند اغلب کشورهای جهان اعلام کرد تمامیت ارضی، استقلال و حاکمیت سوریه باید مورد احترام باشد. فرانسه هم سفیر ترکیه را احضار کرد. رئیس جمهور ترکیه در پاسخ به انتقادهای کشورهای اروپایی از عملیات نظامی ترکیه در شمال شرقی سوریه تهدید کرد درهای اروپا را به روی میلیون‌ها آواره سوری خواهد گشود. اردوغان گفت اگر عملیات ما را اشغالگری معرفی کنید ما درها را خواهیم گشود و 3,600,000 آواره برایتان خواهیم فرستاد. در آمریکا هم انتقادها به خیانت رئیس جمهور این کشور به کردهای سوریه می‌دارد. ترامپ در پاسخ به انتقادها این بار تلویحاً خنجر زدن به متحدانش در سوریه را تأیید کرد و گفت کردها در جنگ جهانی دوم به آمریکایی‌ها کمک نکردند.
توافقنامه همکاری‌های نظامی 5 کشور حوزه خزر با حضور فرماندهان نیروی دریایی این کشورها در سن پترزبورگ روسیه امضا شد. همکاری‌های امنیتی، آموزشی، فنی و امداد و نجات دریایی از مهمترین بندهای این موافقتنامه است. امیر دریادار خانزادی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در حاشیه این نشست با فرماندهان نیروی دریایی ارتش روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان جداگانه دیدار و گفتگو کرد. توسعه و گسترش همکاری‌های نظامی در دریای خزر، تبادل تجربیات فنی و تخصصی و همگرایی برای مقابله با قاچاق مواد مخدر و عوامل ناامن کننده در دریای خزر محور این گفتگوها بود.
شماره زیادی از نیروهای پلیس انگلیس از شهرهای مختلف این کشور برای مقابله با هواداران محیط زیست و فعالان جنبش علیه انقراض گونه‌های گیاهی و جانوری به لندن فراخوانده شدند.
گزارش‌های منتشر شده تجمع مسالمت‌آمیز حامیان محیط زیست تا کنون بیش از 600 نفر آنان به دست پلیس بازداشت شدند، اما ظاهراً معترضان کوتاه نمی‌آیند. یک شهروند انگلیسی:
ما اینجا می‌مونیم تا دولت مردان مجبور بشن به نگرانی‌های ما توجه کنند. حالا هر چقدر طول بکشه، 2 هفته، 2 ماه یا تا هر وقت که لازم باشه، این حرکت متوقف نخواهد شد.
از پارسال که به مدت شماری از دانشگاهیان و حامیان محیط زیست در انگلیس جنبش شورش علیه انقراض شمار زیادی از گونه‌های گیاهی و جانوری شکل گرفته، انگشت اتهام این فاجعه به ویژه به سوی کشورهای صنعتی نشانه رفته که در آلودگی هوا و گرم شدن کره زمین بیشترین نقش را داشتند. معترضان میگویند از راه‌های مختلف همچون راهپیمایی، امضای تومار، هشدارهای علمی و فنی تلاش کردند مقامات و سیاستمداران را به انجام مسئولیتشان در قبال جان انسان‌ها وادارند، اما هنگامی که از آن راه‌ها موفق به کسب نتیجه نشدند، در میادین و خیابان‌های اطراف محل کار و تردد دولت مردان و سیاستمداران حضور یافتند تا بلکه توجه آنان را به جدی بودن خطرهای ناشی از افزایش آلاینده‌ها جلب کنند.
گزارش‌های منتشر شده در انگلیس نشون می‌دهد سالانه بیش از 40,000 نفر در این کشور به علت آلودگی هوا دچار مرگ زود هنگام می‌شوند
و شمار قربانیان هر سال بیشتر میشه. مجتبی قاسم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
چند خبر کوتاه. سخنگوی شورای نگهبان از تشکیل هیئت‌های استانی نظارت بر 11 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و نخستین میان دوره 5 دوره مجلس خبرگان رهبری خبر داد.
مدیر کل تعزیرات حکومتی تهران از جریمه حدود 600 میلیون تومانی یک شرکت هواپیمایی به سبب گرانفروشی خبر داد.
رئیس پلیس گذرنامه ناجا خبر حذف عوارض خروج از مرزهای هوایی کشور را تکذیب کرد و گفت این موضوع صحت ندارد و فقط عوارض خروج از مرزهای زمینی برای زائران اربعین حذف شده است.
19 نمایشگاه بین المللی صنعت در تهران آغاز به کار کرد.
مهلت ثبت نام پذیرفته شدگان دانشگاه پیام نور تا 21 مهر تمدید شد.
کره شمالی هشدار داد در صورتی که آمریکا به وعده‌هایی که در مذاکرات قبلی داده عمل نکند، در اقداماتی که به منظور اعتمادسازی صورت داده تجدید نظر خواهد کرد.
و در 48 ساعت گذشته 186 مورد تیراندازی در شهرها و ایالت‌های مختلف آمریکا گزارش شده که در نتیجه آنها 61 نفر کشته و 100 تن زخمی شدند. نوبت رسید به خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای صالحی.
شبتان بخیر هم‌میهنان ارجمند. تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدار خود در انتخابی جام جهانی با نتیجه 14-0 کامبوج را شکست داد و با 6 امتیاز به صدر جدول گروه سوم صعود کرد. در این دیدار کریم انصاری فرد با زدن 4 گل ستاره میدان بود و بیرانوند 1 ضربه پنالتی تیم حریف را مهار کرد. مارک ویلموتس سرمربی تیم ملی پس از بازی به خبرنگاران گفت:
D'abord l'opinion il est simple, c'est qu'on a rempli notre contrat, mais c'est la manière qui me plaît.
شرایط بازی برام مهم بود و بازی رو هجومی پیش بردیم و یک نتیجه خوب و یک بازی خوب داشتیم. ما در حال تحول هستیم، گروه داره بزرگتر میشه، افراد جوانی به تیم اضافه میشن. به سردار و به احسان آشتفی بعد از یه ساعت استراحت دادیم، فراموش نکردیم که ما چند روز دیگه یک بازی مهم دیگه داریم با بحرین. من تمرکزم الان روی بازی بعدی هستش که 3 امتیاز دیگه در بحرین بگیریم. خب هدف اصلی ما همین هست، ولی اینم بدونید تا اینجای کار خاصی نکردیم. هدف بلند مدت ما انتخاب شدن برای جام جهانی هستش. یه روز تاریخی هم بود. تشکر میکنم از فضایی که خانم‌ها به وجود آوردن توی ورزشگاه. یک فضای خیلی خوبی برای تیم بود.
فلیکس دالماس سرمربی آرژانتینی کامبوج هم با اذعان به قدرت بالای تیم ایران گفت:
برنده شایسته‌ای بودن تو این بازی. وقتی اومدیم اینجا بازی کنیم یک آپشن فقط داشتیم، بیایم که فقط از خودمون دفاع کنیم و عقب نشینیم و تلاش کنیم که تفاوت رو به حداقل برسونیم. در خصوص این تفاوت و تنوع باید به چیزی ایمان داشته باشید و آرش بجنگید. افتخار می‌کنیم به بازیکنامون. با این تفاوتی که وجود داره بین ما، روحیه جنگندگی خودشون رو حفظ کردن و به همون ایدئولوژی که داشتن پایبند بودن در طول بازی و این بسیار ارزشمنده و این راهی هستش که این کشور می‌تونه باهاش پیشرفت کنه.
در دیگر دیدار گروه سوم انتخابی جام جهانی تیم عراق در دیداری خانگی با 2 گل هنگ کنگ را مغلوب کرد و 4 امتیازی شد. تیم ملی والیبال ایران در ادامه جام جهانی در ژاپن ساعت 5:30 بامداد امروز به مسافه آرژانتین می رود. تیم ایران با 3 برد و 9 امتیاز 6 است. در ادامه مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی بزرگسالان ایران در ماه شهر، محمد حسینوند، مهدی قادری، رضا عباسی، وحید میر فتح اللهی و علیرضا الغش عناوین نخست 5 وزن اول را کسب کردند. ممنون از همراهیتان.
سازمان هواشناسی در چند روز آینده برای مناطق جنوبی کشور رگبار و رعد و برق پیش بینی کرد. خانم رفیعی کارشناس سازمان هواشناسی:
همچنان ادامه بارش ها رو در سواحل دریای خزر، استان خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی خواهیم داشت. به شکل پراکنده خواهد بود این بارش ها. ضمن اینکه در منطقه زابل وزش باد شدید رو خواهیم داشت که سبب گرد و خاک نیز گاهی در این منطقه خواهد شد. برای مناطق سواحل شمالی و همینطور استان اردبیل افزایش نسبی دما رو خواهیم داشت. دریای خزر نیز مواج خواهد بود. 3 روز آینده نیز همچنان در مناطق جنوبی کشور بارش های رگباری رو خواهیم داشت. اما توجه به رشد ابرهای همرفتی و بارش‌های رگباری که در مناطقی از استان‌های هرمزگان، جنوب کرمان و جنوب فارس خواهیم داشت، سبب آبگرفتگی معابر و سیلاب ناگهانی در مسیرها و رودخانه‌های فصلی خواهد شد و همچنین احتمال برخورد صاعقه نیز در مناطق مرتفع وجود دارد. تهران هم طی امشب گاهی وزش باد رو خواهد داشت. آسمان صاف تا کمی ابری خواهد بود. فردا هم آسمان تهران صاف پیش بینی شده. حداکثر دما فردا در تهران به 28 درجه بالای صفر میرسه. حداقل دمای فردا صبح 16 درجه بالای صفر پیش بینی شده. همینطور اشاره داشته باشم به شرایط جوی شهرهای مرزی کشور از جمله مهران. طی امشب وزش باد شدید رو خواهد داشت. حداکثر دما 41 و حداقل دما فردا 25 درجه بالای صفر خواهد شد در این منطقه. در شلمچه خرمشهر نیز امشب آسمان صاف تا کمی ابری همراه با وزش